ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا نسبت به آمار بالای اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. جمهوری خواهان از باراک اوباما خواستند درباره آزادی 5 عضو طالبان به کنگره توضیح دهد. و تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران احتمالاً روند مذاکرات هسته‌ای را کند خواهد کرد. دولت ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 12 خرداد، یک روز پس از اعدام یک زندانی سیاسی در ایران، درباره آمار بالای اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا علی‌رغم آنکه دنبال یافتن راه‌های دیپلماتیک در مناقشه هسته‌ای ایران است، اما همچنان نگران نقض حقوق بشر در این کشور است و از تمامی تلاش‌ها در جهت ایجاد آزادی‌های اولیه برای تمام ایرانی‌ها حمایت می‌کند. خانم ساکی گفته است رعایت حقوق بشر از جانب دولت ایران آزمونی کلیدی برای پیوستن این کشور به جامعه جهانی است. غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی که از سال 1386 خورشیدی در زندان به سر می برد، روز 11 خرداد ماه به اتهام محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان رجایی شهر اعدام شد. نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا روز دوشنبه 12 خرداد از باراک اوباما خواستند تا درباره آزادی 5 زندانی طالبان در قبال آزادی یک سرباز آمریکایی و اتخاذ این تصمیم بدون مشورت با کنگره توضیحاتی ارائه دهد. آزادی بو برگدال آمریکایی در قبال 5 تن از اعضای زندانی طالبان در زندان گوانتانامو در روز 10 خرداد، موجی از اعتراض‌ها به این تصمیم باراک اوباما و چاک هیگل وزیر دفاع دولت او را به همراه داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، دو نماینده جمهوری‌خواه این اقدام آقای اوباما را تخطی از قانون توصیف کردند. روز گذشته 12 خرداد نیز تعدادی از سربازانی که باب برگدال در یک گردان بودند، او را سربازی ترسو نامیدند و ادعا کردند که 6 سرباز در جستجوی او جانشان را از دست دادند. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه اعلام کرد که احتمالاً تحقیقات آژانس درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا سال آینده میلادی به طول خواهد انجامید و به تأخیر افتادن این تحقیقات روند مذاکرات هسته‌ای را نیز کند خواهد کرد. آقای آمانو در جمع خبرنگاران گفته است که بعید می‌داند هیچ کدام از طرفین مذاکره از آژانس انتظار داشته باشند که بتواند تا روز 29 تیر ماه تحقیقات را تمام کند. آقای آمانو گفته که نمی‌داند آیا این تحقیقات تا پایان سال جاری میلادی به اتمام می‌رسد یا نه. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا یک قراری غیر رسمی مقرر کرده بودند که تا روز 29 تیر ماه پیشنویس توافقنامه دائم هسته‌ای را مکتوب کند. آقای آمانو اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران در جریان تحقیقات در حال همکاری کامل با آژانس است، اما بسیار زود است که بتوان قضاوتی کلی درباره برنامه هسته‌ای ایران داشت. صحبت‌های روز گذشته آقای آمانو در رسانه‌های ایران بازتاب مثبتی داشته و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا تنها به تقدیر آقای آمانو از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که شمار کشته شدگان ناشی از طوفان در تهران به 5 تن افزایش یافته است. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، احمد صادقی رئیس مرکز فرماندهی و مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر گفت که حدود 45 تن نیز زخمی شدند. در همین ارتباط شاهین بشیری گزارشی رو تهیه کرده، این رو هم لازمه که بگم، همچنان طوفان با شدت کمتری گزارش شده که در تهران ادامه داره. اگر که شما مشاهداتی دارید از وضعیت امروز تهران میتونید با ما تماس بگیرید. 2342-0211-12-21-12 در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو در خصوص طوفان تهران، طوفانی که دیروز با شدت بیشتری آغاز شده بود و امروز با شدت کمتری گزارش میشه که ادامه داره، با ما در میون بگذارید. اما بشنویم گزارش شاهین بشیری رو در همین ارتباط.
گزارش های رسیده از ایران حاکی است که تلفات طوفان روز دوشنبه تهران به 5 تن و شمار زخمی ها نیز به 44 تن افزایش یافته است. پیش بینی شده است که وزش شدید باد تا 2 روز ادامه داشته باشد. به گزارش روز دوشنبه 12 خرداد ماه واحد مرکزی خبر، احمدی صادقی رئیس مرکز فرماندهی و مدیریت بحران شهر تهران گفته است یک نفر از کشته شدگان از بالای پشت بام پرت شده است، 2 تن بر اثر ریزش مصالح ساختمانی کشته شدند، یک نفر بر اثر قطع درخت جان خود را از دست داده است و علت مرگ نفر دیگر تا این لحظه مشخص نشده است. رضا دهقانپور رئیس اورژانس تهران به خبرگزاری فارس گفته است مهمترین عامل زخمی شدن شهروندان در تهران سقوط مصالح ساختمانی و افتادن درخت‌ها بر سر عابران پیاده بوده است. امین صابرینیا رئیس اورژانس کشور هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره جزئیات مربوط به زخمی شدن شهروندان تهرانی در جریان این طوفان گفته است حدود 17 تن به دلیل وزش باد شدید زخمی شده و نزدیک به 10 تن هم مسافر یک دستگاه اتوبوس در مسیر قم بودند که با وزش طوفان راننده تعادل اتوبوس را از دست داده و تصادف کرده است. احد وظیفه مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که این طوفان و وزش باد شدید به احتمال زیاد تا 2 روز آینده ادامه خواهد داشت. وی در ادامه گفت وزش باد اخیر در پایتخت که حوالی ساعت 16:50 دقیقه بعد از ظهر دوشنبه رخ داده کم سابقه بوده اما بی سابقه نبوده است. ضمن اینکه بیشترین سرعت وزش باد ثبت شده بعد از ظهر دوشنبه 110 کیلومتر بر ساعت در فرودگاه مهرآباد تهران بوده است. محمد هاشمی مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران هم در گفتگو با ایسنا از قطع برق 50,000 مشترک در تهران خبر داده و گفته است قطعی خطوط در تمام مناطق تهران دیده می شود اما در حوزه آزادی و مناطق مرکزی تهران بیشتر خطوط قطع شده اند که کارکنان شرکت برق در حال تلاش برای وصل کردن خطوط قطع شده هستند.
گزارش شاهین بشیری بود از آخرین وضعیت در خصوص طوفانی که به صورت کمسابقه دیروز تهران رو در نوردید و امروز گزارش میشه که همچنان این طوفان با شدت کمتری در تهران ادامه داره. اگر که شما هم مشاهداتی در این خصوص دارید میتونید با 2042-0221-12-21-12 با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو درباره طوفان تهران با ما در میون بگذارید. همچنین نصرالله منصور شیرازی مدیر فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از احتمال به تأخیر افتادن بسیاری از پروازها به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای منصور شیرازی فرودگاه اصفهان را به عنوان فرودگاه جایگزین معرفی کرد که اگر پروازی نتواند در تهران بنشیند به سوی این فرودگاه هدایت خواهد شد. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای دیگر. یک خبر از فوتبال بشنویم. فوتبال ایران، ملی پوشان تیم فوتبال ایران برای شرکت در مسابقات جام جهانی فوتبال سحرگاه روز سه‌شنبه 13 خرداد ماه راهی کشور برزیل شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، تیم ملی ایران با بدرقه حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال از فرودگاه امام خمینی راهی برزیل شد. تیم ایران 26 خرداد ماه در اولین بازی خود به مسافه تیم ملی نیجریه خواهد رفت. آرژانتین و بوسنی و هرزگوین از دیگر کشورهای همگروه ایران در بازی‌های جام جهانی هستند. اما مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از چشمانداز صدور گاز ایران به اروپا حرف زدند و روزنامه فرانسوی لوموند هم در آخرین شماره خودش بر جذاب بودن منابع گازی ایران برای اروپا تاکید کرده. رویا کریمی در گفتگویی که با فریدون خاوند داشته در فرانسه، نخست از او پرسیده که آیا دستیابی ایران به بازار گاز اروپا رو میتوان به عنوان یک سناریوی احتمالی جدی تلقی کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس:
از لحاظ ظرفیت‌های بالقوه ایران میتونه دستیابی به بازارهای گاز اروپا رو امکان پذیر بدونه و اروپاییام میتونن به استفاده از منابع گازی ایران امیدوار باشند. علی ماجدی معاون اول وزارت نفت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم میگه صادرات گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله امری هست دست یافتنی و مسیرهای صادرات گاز ایران به اروپا بررسی میشه. روزنامه فرانسوی لوموند هم در شماره 3 ژوئن خودش مقاله بزرگی رو اختصاص داده به جاذبه گاز ایران برای اروپا و اینم کاملا طبیعی هست چون که اروپایی ها نگران هستند از وابستگی شدیدشون به گاز روسیه و چون نیازهای گازیشون روز به روز بیشتر میشه طبعا به دنبال منابع جانشین میگردن و در این شرایط سناریوی گاز ایران به قول لوموند برای اونها وسوسه برانگیز میشه.
اما آقای خاوند، اگر به جای این سناریوهای احتمالی بر واقعیت‌های روز تکیه کنیم، آیا واقعا امکان صدور گاز ایران به اروپا وجود داره؟
جواب این پرسش مسلما منفی است. هم کارشناسان ایرانی هم منابع بین‌المللی بلافاصله جواب میدن که ایران در حال حاضر گازی برای صادر کردن نداره و روزنامه لوموند هم بر همین نکته تاکید میکنه، چون گاز تولیدی ایران برای مصرف داخلی از جمله گرم کردن منازل، استفاده در واحدهای پتروشیمی، تزریق به چاهای نفت مورد استفاده قرار میگیره، بخش نچندان کمی از اون هم به هرز میره. اروپا در حال حاضر 150 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد میکنه، تقریبا همتراز گاز تولیدی ایران. پس ایران به این زودی ها نمیتونه وابستگی اروپا رو به گاز روسیه کم بکنه. ولی منابع کارشناسی که لوموند از اونها نقل کرده، با توجه به انبوه مشکلاتی که در ایران وجود داره، در مجموع چشمانداز صدور گاز ایران به اروپا رو نزدیک نمیبینند. با این همه میپذیرند که ایران رو به عنوان یکی از منابع تأمین گاز اروپا نباید نادیده گرفت.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما سخن میگفت. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 70 در منطقه کوهستانی در آذربایجان غربی نزدیک به شهرستان ارومیه همراه با چند نفر از دوستانش بازداشت شد. بازداشت آنها با کشته شدن شماری از همراهانش همراه بود که در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان آن بازداشت کشته شدند. عثمان مصطفی پور پس از بازداشت 6 ماه را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات و سپاه پاسداران ارومیه و آنگونه که خود بعدها برای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نوشته، تحت فشارهای شدید روحی و آزار و اذیت جسمی قرار داشته است. به نوشته این فعال سیاسی کرد که عضو حزب دموکرات بوده، در دی ماه سال 70 او به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و برای نخستین بار پس از 7 ماه بازداشت توانست با خانواده خود دیدار و ملاقات کند. آقای مصطفی پور در رنجنامه خود به احمد شهید می نویسد پرونده او و همراهانش در بهمن ماه سال 70 به دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده و او و هم پرونده ایهایش به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی به اعدام محکوم می شوند. وکیل او موفق به حضور در دادگاه نشده و در دادگاه وکیل تسخیری آقای مصطفی پور از او دفاع کرده است. پس از صدور حکم اعدام برای این عضو حزب دموکرات کردستان، 2 نفر از همپرونده‌ای‌های او اعدام شدند و او 2 سال را در سلول‌های انفرادی قرنطینه زندان ارومیه روزگار می‌گذراند و در حالی که اجرای حکم اعدام خود را انتظار می‌کشید، در سال 72 به او خبر می‌دهند که حکم اعدامش نقض شده است. پس از آن عثمان مصطفی پور از زندان ارومیه به زندان مرکزی تبریز منتقل می‌شود و 2 سالی را در این زندان محبوس است. پس از آن است که به زندان ارومیه بازگردانده می شود و بدون آنکه دلیل و مدرکی به او ارائه شود متهم به مشارکت در قتل می شود. تا سال 79، یعنی بیش از 9 سال پس از بازداشت آقای مصطفی پور، دادگاه او را به دلیل مشارکت در قتل به 10 سال حبس محکوم می کند که به نوشته این زندانی سیاسی عقیدتی با احتساب آنکه او بیش از 9 سال در زندان بوده می توانسته چند ماه دیگر آزاد شود. اما در همان زمان و در آستانه آنکه او انتظار آزادی از زندان را می‌کشید، پرونده جدیدی برای عثمان مصطفی پور گشوده می‌شود که او را به دلیل عضویت در حزب دموکرات کردستان به 15 سال حبس دیگر محکوم می‌کنند. آقای مصطفی پور در این دادگاه نیز از داشتن وکیل خود محروم بود. حکم 15 سال زندان به صورت شفاهی در زندان ارومیه به آقای مصطفی پور ابلاغ شده است. عثمان مصطفی پور از زمان بازداشت تا کنون از داشتن حق مرخصی محروم بوده است. او در بیش از 23 سالی که زندانی بوده، شماری از اعضای نزدیک خانواده‌اش از جمله مادر، 1 خواهر و 1 برادرش را از دست داده، اما مسئولین زندان حتی اجازه تحت الحفظ حضور در مراسم تدفین اعضای خانواده‌اش را به عثمان مصطفی پور ندادند. عثمان مصطفی‌پور در آذر ماه سال 1392 همراه با شماری از